درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت دوستان ارجمند و غزل شماره 73 از گزیده غزلیات شمس رو سرآغاز جلسه 152 درس مثنوی میسازیم. کار من این است که کاریم نیست، عاشقم از عشق تو آریم نیست. تا که مرا شیر غمت صید کرد، جز که همین شیر شکاریم نیست. یا جز که همین شیر شکاریم نیست. در تک این بحر چه خوش گوهری، که مثل موج قراریم نیست. بر لب بحر تو مقیمیم مقیم، مست لبم گرچه کناریم نیست. بادت از کوه سکونت برد، عیب مکن زان که وقاریم نیست. خیش منان است که از عشق زاد، خوشتر از این خیش و تباریم نیست. چیست فزون از دو جهان شهر عشق، بهتر از این شهر و دیاریم نیست. گر ننگارم سخنی بعد از این، نیست از آن رو که نگاریم نیست. غزل بسیار زیبایی است. جا دارد که این غزلهای مولوی رو در دیوان شمس خوشنویسا بنویسن، خوشصداها بخونن. شما تصور کنید همین یک بیت رو که میگوید خیش من آن است که از عشق زاد، خوشتر از این خیش و تباریم نیست. ببینید این اگر که زیبا نوشته بشه و زیبا خونده بشه چه اثری میگذاره، چون خوشنویسی با خط همون کاری رو میکنه که خوشصدایی با سخن میکنه، با لفظی که از زبان بیرون بیاد. یعنی حسن خط آواز خط که با چشم شنیده میشه و این ابیات ارزش این هنرمندی رو داره. به سراغ مثنوی میریم. یه داستان تازه ای رو مولانا در وسط داستان مربوط به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه. داستانی که شروع کرده بود و ناتمام مانده این قصه است که پیغمبر به قاتل امیرالمومنین گفته که قتل امیرالمومنین به دست تو خواهد بود. مولانا البته حالا یه بحث‌های تاریخی داشت این قصه، مولانا این داستان رو نقل میکنه و در وسط این داستان حالا یه قصه تازه‌ای نقل میکنه. تعجب کردن آدم علیه السلام از زلالت ابلیس و عجب آوردن. میگه که یه قصه رو شروع میکنیم تحت عنوان دوچار اعجاب شدن و به عجب آمدن آدم از مشاهده گمراهی ابلیس، که گفتن این قصه ای که مولانا نقل کرده مأخذش هم پیدا نکردن که حدیثیه، چیزی از کجا آمده. میگوید که روزی آدم بر بلیسی کو شقیست از حقارت و ضیافت بنگریست. یه روزی آدم در بهشت که بود، لابد بعد از اینکه ابلیس ابلیسی کرد و سرپیچی کرد و از درگاه خدا رانده شد، آدم یه روزی چشمش به ابلیس افتاد. روزی آدم بر بلیس، بلیس یعنی ابلیس، الفشو حذف کرده. روزی آدم بر بلیسی کو شقیست، که شقاوت کرده و بدبخت شده، از حقارت و ضیافت بنگریست. نگریستن از حقارت یعنی نگریستن از سر تحقیر، یعنی گفت عجب بدبختیه این، و در ابلیس به چشم تحقیر نگاه کرد. ضیافت یا ضیافت با زی نقطه دار، رزه به معنی ناخالص بودن زر و سیم و به معنی بی‌ادبیه، یعنی همون معنی تحقیر رو میده اینجا ضیافت. در فارسی من ندیدم جای دیگه‌ای به کار رفته باشه، مولانا اینو به کار برده، یعنی یه نگاه از سر تحقیر آدم به ابلیس شقی کرد. یه روزی خیشبینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. آدم دوچار خودبینی شد، خودگزین شد، یعنی خودش رو جدای از دیگران دونست، یه تافته جدا بافته‌ای، من منم. و در واقع خودگزین همونه که عوام میگن از خود راضی، یعنی آدم خیلی از خود راضی شد، خیشبینی کرد، خودبین شد و خیشبینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین، اون رو مسخره کرد ابلیس رو. بانگ برزد غیرت حق که ای صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. پرده صد آدم آن دم بردرد، صد بلیس نو مسلمان آورد. خدا وقتی دید آدم داره شیطان رو مسخره میکنه و خودش رو برتر میبینه، یک فریادی بر سر آدم زد خدا. بانگ برزد غیرت حق، غیرت حق به جوش آمد و به آدم صفی الله، میخونین تو زیارت وارث السلام علیک یا آدم صفی الله، به آدم صفی الله گفت کی صفی، ای آدمی که برگزیده هستی، لقب آدمه، تو نمیدانی ز اسرار خفی. چی نشستی شیطان رو نگاه میکنی و بدش رو میگی، مسخرش میکنی، با چشم تحقیر در اون نگاه میکنی؟ حالا ربط این داستان به داستان قبلی چیه؟ اون بیت آخر رو اینجا باید تکرار کنیم. آخرین بیتی که ما نوبت قبل خونده بودیم این بود: رو بترس و طعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. مولانا اون مفهوم اخلاقی که میخواد تعلیم بده، جدا از مبانی کلامی خودش که این مفهوم اخلاقی رو به دنبال اون مبانی کلامی آورده، که ما در اون مبانی کلامی تردید کردیم، نقد کردیم اون مبانی کلامی رو، ولی حرف درستیه. نتیجه ای که میخواد بگیره اینه که عیب‌جویی کار درستی نیست، طعنه زدن به دیگران که اون بده، اون نمیدونم خوبه فلان اینا، این یه رذیلت اخلاقیه، فضیلت نیست. این حرف درسته، این حرف اشعری باشی، معتزلی باشی، شیعی باشی، در ترازی اخلاق آدمی که نشسته باشه به فکر عیبای خودش نباشه و همینطور دنبال این باشه که عیب مردم رو بگیره، همزه و لمزه باشه، ویلون لکل همزه تن لمزه، این بده. این حرف اصلش درسته. مولانا هم اینو که آخرین حرف زد که رو به ترس و طعنه کم زن بر بدان، این البته به معنای نفی امر به معروف و نهی از منکر نیست، ولی اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه اگه دوچار عجب باشه، یعنی فکر کنه که این منم طاووس علیین شده به قول مولانا، بله من از بقیه برترم، از اون بالا بخواد به همه نگاه بکنه و این از سر تحقیر دیگران باشه امر به معروف و نهی از منکر، این ارزش نداره. ایناست که بده. مولانا هم اینا رو میگه. حالا چون میگفت طعنه کم بزنید بر بدان، حالا یه مثال میزنه که یکی از کسایی که طعنه زد بر بدان آدم بود، که اون بدی هم که بهش طعنه زد شیطان بود. خدا همینم قبول نکرد و خدا غیرتش به جوش آمد، بانگ برزد غیرت حق که صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی، تو خبر نداری که اون اسرار پنهان آفرینش چی بوده. این شیطانی که تو میبینی پوستین را بازگونه گر کند، یعنی اگه این لباسی که الان به تنشه اینو در بیاره و اون روی لباس دیگر رو بپوشه، یعنی این لباس رو وارونه کنه و بپوشه، یعنی ظاهرش که الان باعث شده تو این حکمو بکنی این ظاهر رو عوض بکنه، وقت تو میبینی که یه شیطان دیگه ای شد، یه چیز دیگه ای شد، یه قدرتی پیدا میکنه که کوه را از بیخ و از بن برکند. نگاش نکن حالا اینطوری انقدر بدبخت و خار و زار شده، این شیطان هم میتونه صاحب همچین قدرتی بشه. پوستین وارونه تن کردن امروز یه معنایی میده با این معنایی که مولانا به کار برده، اندکی تفاوت داره. ما امروز وقتی میگیم یه چیز رو پوستین وارونه تنش کردن، یعنی کلک زدن، یعنی حقه زدن، و همون که عوام میگن گنجشک و رنگ کرده جای قناری میفروشه، این یعنی پوستین وارونه تنش کرده. مثلا دین رو وارونه معرفی کردن، که مثلا میگن اسلام رو بعد از پیغمبر پوستین وارونه تنش کردن، یعنی یه اسلامی معرفی کردن غیر اون اسلامی که پیغمبر گفته بود. اینجا مولانا منظورش این نیست، منظورش اینه که این اگر که ظاهرش رو عوض بکنه و یک رنگ دیگه با خودش بگیره، یعنی جنبه منفی نداره اینجا. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند، پرده صد آدم آن دم بردرد، صد بلیس نو مسلمان آورد. میگه این شیطانو میبینی تو داری اینجوری تو سرش میزنی و طعنه بهش میزنی، همین شیطان میتونه عکس این کاری که تو میکنی بکنه، پرده تو و صد تا مثل تو رو بدره، یعنی عیبای تو رو بگه. پرده صد آدم آن دم بردرد، صد بلیس نو مسلمان آورد، یعنی یه دور تسبیح شیطون جدید عجیبش در میاره همه مسلمون، یعنی برعکس میشه، یعنی مولد مسلمونی میشه، برعکس این که حالا تو فکر میکنی منشأ کفر و عصیان و نفاق و شر و بدبختیه. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ نندیشم دگر. آدم متنبه شد، گفت خدایا از این فکری که داشتم برگشتم و این گستاخی بود، دیگه گستاخی نمی کنم. بعد مولانا شروع میکنه اینجا مناجات کردن از زبان آدم به بهانه این عتابی که خدا به آدم کرد و این توبه‌ای که آدم میکنه. مولانا ابیات مناجاتی اینجا در کار میاره. یا غیاث المستغیثی نهدنا، لافتخار بالعلوم والغنا، لا تزغ قلبا هدیت بالکرم، واصرف السوء الذی خط القلم. بگذران از جان ما سوء القضا، و مبر ما را ز اخوان رضا. تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. این ابیات ابیاتیه که گویی آدم داره حالا در پیشگاه خدا عرضه میکنه، که هر آدم دیگه ای هم میتونه همینا رو بخونه، که ای قیاس المستقیس. مستقیس یعنی کسی که استغاثه میکنه. استغاثه یعنی طلب فریادرس. یه کسی که داد میزنه میگه آقا به فریادم برسید، این رو در عربی میگن استغاثه. اون کسی که فریاد رسی میکنه و به فریاد این میرسه، اون رو میگن اغاثه میکنه. اون اغاثه کننده و فریاد رس رو میگن مغیث، اینم میگن مستغیث. اون وقت قیاس هم یعنی فریاد، فریاد رس. حالا یا قیاس المستغیثی یعنی ای فریاد رس فریاد کنندگان، اونایی که داد میزنن میگن آی مردم کمک، تو جواب فریاد اونا رو میدی. قیاس المستغیثین یعنی این. یا قیاس المستغیثین نهدنا، ای فریاد رس فریاد کنندگان، ای فریاد رس دادخواهان، هدایت کن ما رو. لافتخار بالعلوم والغنا، علم و ثروت چیزی نیستش که آدم بهش افتخار بکنه، افتخاری نداره. دانش و مال، علوم و غنا چیزی نیستش که ارزش داشته باشه، فقط اطاعت از توه. به قول حافظ، تا علم و فضل بینی بی معرفت نشینی. یعنی اگه دلت به این علم و فضل خودت خوش باشه، معلومه خیلی بی‌معرفتی. یک نکته‌ات بگویم، خود را مبین و رستی. قبلا هم خوندیم این شعر رو. اینجا مولانا میگه لافتخار بالعلوم والغنا، لا تزغ قلبا هدیت بالکرم. ای خدا، اون دلی رو که از روی کرامت و بزرگواری هدایت کردی، این دل رو منحرف نکن. همون آیه قرآنی که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، که خیلی ها توی قنوت نمازشون این دعا رو میخونن، میگن خدایا هدایتمون کردی، ممنونیم از تو، حالا که هدایتمون کردی کمکمون کن که دوباره گمراه نشیم، از جاده پرت نیفتیم. لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. مولانا با یادآوری اون آیه میگه لا تزغ قلبا هدیت بالکرم، خدایا اون قلبی رو که از روی کرم هدایت کردی اون رو منحرف نکن. وصرف سوء الذی خط القلم، میگه اون بدی و بد عاقبتی رو که قلم تقدیر بر اون رفته، رقم سرنوشت بر اون رفته، اون رو بگردون، عوض کن و ما رو بد عاقبت نکن. بگذران از جان ما سوء القضا، و مبر ما را ز اخوان رضا. حکم سوء رو، قضای بد رو از جان ما بگذران، یعنی رد کن. قضای بد رو رد کن، بگذران، ما رو به قضای بد مبتلا نکن. اینجا یک بحثی میکنن که قضا قابل تغییر، تقدیر قابل تغییر نیست. مولانا همچین اعتقادی داره که این رو میگه، قضای الهی با دعا عوض میشه. ما هم اعتقاد داریم، یک مبحثی هست به نام بداء، که خدا یه حکمی رو ممکنه مقدر کرده باشه، معین کرده باشه، بعد بنده یک کاری بکنه، دعایی بکنه، عمل خیری بکنه، در اون حکم بدا حاصل بشه. این رو عرض کردم که اون بحثایی که جلسات قبل کردیم یادآوری شده باشه. حالا مولانا اینجا دعا میکنه، میگه بگذران از جان ما سوء القضا، و مبر ما را ز اخوان رضا. خدایا سوء القضا رو از ما دفع کن و بین ما و اخوان رضا جدایی مینداز. اخوان رضا یعنی اون جماعتی که راضی ان به رضای تو، اونایی که بندگان خالص تو ان. ما را از اونا جدا نکن، ما را در زمره اونا قرار بده، ما را جزء اونا قرار بده. تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. مصرع اول که احتیاجی به توضیح نداره، تلختر از فرقت تو هیچ نیست، فرقت یعنی فراغ، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. یعنی اگر پناه تو نباشه، اگه به ما پناه ندی، اگه پناهگاهی که تو داری و میدی ما اونجا نریم، هر جایی بریم پیچا پیچه. پیچا پیچ همونه که فرنگی‌ها بهش میگن لابیرنت، این دالان‌های سردرگمی که هر چی آدم توش بره اینجا بپیچه، سری پیچ بعدی میاد اونجا میپیچه، هیچ برون شدی نداره، بیرون شدی نداره. این رو مولانا میگه پیچا پیچ. اگه پناه تو نباشه و پناهگاه تو نباشه، هر جا بریم انگار توی یه هزار توی بی سرانجامی افتادیم. بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. این مولانا که میگه تلختر از فرقت تو هیچ نیست، یک غزلی هم داره در دیوان شمس که غزل زیباییه. بیت آخر اون غزل همین مصرع اول این شعر مولاناست، میگه تلختر از فرقت تو هیچ نیست. در بیت آخر اون غزل میگه نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن. این غزل زیبا رو میخونیم در این ضمن ابیات مثنوی، گرچه رسم ما نیست که جز در اول بحث غزل دیوان شمس رو بخونیم، اما اینجا برای تنوع و تغییر ذائقه از خود مولانا کمک میگیریم. میگوید که ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن، چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن، بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن، جمع و شمع خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن شادان مکن، گرچه دزدان خصم روز روشنند، آنچه میخواهد دل ایشان مکن، کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه امید را ویران مکن، نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن. بعضی وقتا دوستانی داریم با ما کار میکنن، یهو هوس میکنن برن جای دیگه کار کنن، مثلا حقوقش بیشتره، راهش نزدیکتره، یه امکاناتی داره، ما میخواییم بهشون بگیم که این کارو نکن. این بیت مولانا رو میخونیم که نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن. آره، این از اون ابیاتیه که موقع فراق خیلی به درد میخوره، یعنی همه باید یادشون بیفته. این غزل غزل زیباییه، این مولانایی که این اشعار رو توی دیوان شمس گفته همون مولانایی است که تو مثنوی میگه تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. غزل 322. بعد یه بحث دیگه رو به دنبال این بحث میاره، به قول من یه بسته مفهومی و معنای تازه‌ای رو مطرح میکنه. رخت ما هم رخت ما را راه زن، جسم ما مر جان ما را جامه کن. دست ما چون پای ما را میخورد، بی امان تو کسی جان چون برد. ور برد جان زین خطرهای عظیم، برده باشد مایه ادبار و بیم. میگه ماها، ما آدما، ما انسانها وضعمون اینطوره که خودمون دشمن خودمونیم، خودمون مانع سر راه خودمون درست میکنیم. رخت ما راهزن رخت ماست. رخت اینجا به معنای زاد و توشه است، اسباب، وسیله است. رخت ما هم رخت ما را راهزن، یعنی اون ابزار و امکانی که ما در اختیار داریم، این خودش مانع کار ماست. جسم ما مرد جان ما را جامه کن. میگه این جسمی که ما داریم این هم مال ماست ها، اما این دزد جان ماست. جامه کن یعنی اون کسی که لباس از تن کسی در میاره، یعنی جامه دزد. یعنی این جسم ما شده دزد جامه جان ما، یعنی مخالف جان ما، دشمن جان ما. دست ما چون پای ما را میخورد، ما یه آدمایی هستیم که دست خودمون پای خودمون رو میخوره، یعنی دست ما مانع پای ماست. بی امان تو کسی جان چون برد، یعنی ما اگه خودمون باشیم و خودمون، دستمون تو پامون میپیچه، اصلا حرکت نمیتونیم بکنیم. تو امان باید بدی و پناه باید بدی. امان یعنی همون پناه. بی امان تو کسی جان چون برد. جان بردن یعنی نجات پیدا کردن، یعنی جان رو از معرکه به در بردن، جان سالم به در بردن. بی امان تو کسی جان چون برد. ور برد جان، حالا آمدین زنده هم موند، زین خطرهای عظیم، برده باشد مایه ادبار و بیم. تازه اگه جون سالمم به در ببره، با این دنیای پرخوف و خطر که موجی از پس موجی داره میاد، اون آدم جز ادبار یعنی بدبختی و بیم یعنی ترس و نگرانی چی نصیبش میشه؟ ور برد جان زین خطرهای عظیم، برده باشد مایه ادبار و بیم. خطرهای عظیمی که پی در پی تو این دنیا هست، همش باعث بدبختی و ترس و نگرانیه. پس تو باید امان بدی. زان که جان چون واصل جانان نبود، تا ابد با خیش کور است و کبود. میگه اگه جان به جانان نرسه، اگه قطره به دریا نرسه، اگه ذره به خورشید نرسه، این جان تا ابد اگه خودش باشه و خودش، کور و کبوده. کور و کبود یه اصطلاحیه که مولانا به کار میبره به عنوان ناقص، یه چیزی که ناقصه، یه چیزی که زشته، یه چیزی که رسواست، مسخره است. اینه میگه کور و کبود. مثلا میگه کور و کبود یه چیزی نوشتم، کور و کبود یه کاری کردم، یعنی یه چیز علکیه به درد نخوره مزخرف. میگه زان که جان چون واصل جانان نبود، تا ابد باخیش کور است و کبود. چون تو ندهی راه جان خود برده گیر، جان که بی تو زنده باشد مرده گیر. میگه اگه تو راه نشون ندی، اگه هدایت تو نباشه، اگه امان تو نباشه، اگه پناه تو نباشه، حالا گیرم که یه کسی جون در ببره، جان خود برده گیر. حالا فرض کن جونشو به در برد، این جونی که به تو اتصال نداشته باشه به چه درد میخوره؟ جان که بی تو زنده باشد مرده گیر. اون جانی که زندگیش جدای از تو باشه، اون جان نیست، این مرده است. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن میگه ای کسانی که ایمان آوردید، اون وقتی که پیغمبر شما رو دعوت میکنه، فرا میخواند به چیزی که اون به شما زندگی میده، شما دعوتش رو اجابت کنین، قبول کنین این دعوتو. دعوت میکنه لما یحییکم، یعنی حیات واقعی. پس معلومه غیر از اون بقیه مردگیه. یعنی اون کسی که به جانب خدا رو نمی کنه، تو این دنیا نوری نمی بینه، این دنیا رو همینطوری آشفته و بی حساب و بی کتاب و بی سرانجام و بی آغاز می بینه، این مردگی داره. جان که بی تو زنده باشد مردگیر. گر تو طعنه می زنی بر بندگان، مر تو را آن می رسد ای کامران. بعد مولانا خطاب به خدا میکنه، میگه تنها کسی که حق داره بر بندگان طعنه بزنه توی دیگه. بنده ها به هم دیگه نباید طعنه بزنن، تو همه ناقص و محتاجن، اما تو کامرانی. گفت پادشاهی یار اگر ننشست با ما، نیست جای اعتراض. پادشاهی کامران بود از گدایان آر داشت. خدا پادشاه کامرانه، ما گدا هستیم. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. اون کامران، ما فقیریم، ما گدایان هستیم. خدا کجا ما کجا؟ یار اگه با ما ننشسته، یعنی اگه خدا با ما در یک ردیف نیست، گفت عین التراب و رب الارباب، ما خاکیم، خدا رب الاربابه. اگه یه همچین فاصله ای هست، این جای اعتراض نیست. اون پادشاه کامرانه، با گدا که نباید بشینه. ما ممکن الوجودیم، هیچی از خودمون نداریم، هرچی از خدای واجب الوجوده، خدای همه هستیه. اینجا مولانا میگه که گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران. مر تو را آن میرسد یعنی حق توه، سزاواره، تو سزاواری به این که طعنه بزنی. ور تو شمس و ماه را گویی جفا، ور تو قد سرو را گویی دوتا، ور تو عرش و چرخ را خوانی حقیر، ور تو کان و بحر را گویی فقیر، آن به نسبت با کمال تو رواست، ملک اکمال فناها مر تو راست. که تو پاکی از خطر و از نیستی، نیستان را موجد و مغنیستی. باز ابیات مناجاته در بیان عظمت خدا در قرآن. و اما الزبد فیذهب جفاء، اون کف روی آب بیهوده و به صورت یه حبابی رد میشه. جفا یعنی بیهوده، جفا یعنی باطل، پوچ. زبد یعنی کف روی آبه. اما زبد و فیض هوا جفا در قرآن آمده. اینجا جفا رو به کار میبره، میگه ور تو شمس و ماه را گویی جفا حق داری، ور تو قد سرو را گویی دوتا. همه میگن سرو راست قامته، اما اگه تو بگی قامت سرو دوتاست، حق با توه. چون سرو راست قامتی که در چمن هست کیه که پیش قد تو ادعای سرو قامتی بکنه؟ بر تو عرش و چرخ را خانی حقیر، اگه تو این عرش و چرخی که انقدر بلنده پس بدونی. بر تو کان و بحر را گویی فقیر، این معادن بزرگ، این دریاهای پروسعت و جرف رو تو اینا رو فقیر بدونی، اینا همه به تو میاد، تو سزاواری. آن به نسبت با کمال تو رواست، چون کمال نامتناهی تو هر امر محدودی پیش هر امر نامحدود حقیره، طبیعیه. ملک اکمال فناها مر تو راست، تو صاحب پادشاهی کمال بخشیدن به امور و اشیاء فانی هستی. ملک اکمال فناها یعنی پادشاهی کمال بخشی به فناها و فانیها مر تو راست، یعنی به دست توست، تو صاحب ملک اکمال فناها و فانیها هستی. که تو پاکی از خطر و از نیستی، یعنی هیچ چیزی تو رو تهدید نمیکنه، هیچ عدمی به تو راه نداره. نیستان را موجد و مغنیستی. نیستان یعنی ماها، ماهایی که هیچ بودیم. کی موجد نیستان شده؟ کی ایجاد کرده نیستان رو؟ تو. کی ما رو بی نیاز کرده، غنا بخشیده به ما؟ تو. مغنی هستی، مغنی یعنی بی نیاز کننده. تو به ما بی نیازی دادی، تو ما رو ایجاد کردی. آن که رویانید داند سوختن، زان که چون بدرید داند دوختن. می بسوزد هر خزان مر باغ را، باز رویاند گل سباغ را. کی بسوزیده برونا تازه شو، بار دیگر خوب و خوب آوازه شو. چشم نرگس کور شد بازش بساخت، حلق نی ببرید و بازش خود نواخت. میگوید که اونی که رویانیده اون بلده، داناست که اون چیزی رو که به وجود آورده بسوزونه. این همون بحثایی بود که کردیم در بیت 3885، یعنی حدود 20 بیت قبلتر. گفت آن که داند دوخت او داند درید. اینجا هم همینو تکرار میکنه، آن که رویانید داند سوختن، زان که چون بدرید داند دوختن. این معناشو قبلا گفتیم. می بسوزد هر خزان مر باغ را، باز رویاند گل سباغ را. سباغ یعنی رنگرز. سباغ ها، رنگرز ها، دکانشون، میدانگاهی اطراف دکانشون نمایشگاه رنگ بود. در همین تهران من دیده بودم، سرچشمه تهران گاراژی بود، اونجا مغازه رنگرزی بود، سباغ ها اونجا مغازه داشتن. بعد تو محوطه باز تناب آویزون می کردن، این رشته ها و تار و پود هایی که بهشون داده بودن اینا رو رنگ می کردن، برای اینکه خشک بشه روی تناب آویزون می کردن. یه کسی رد می شد، یه طیف وسیعی، اسپکترومی، یک طیف وسیعی می دید از رنگ های سبز و زرد و سرخ و آبی و سفید که سباغ ها رنگ رزی کرده بودن. مولانا میگه که گل سباغ رو، یعنی گلی که در باغ رنگ رزی میکنه، خدا بعد از سوزاندن باغ در خزان دوباره این گل رو میرویاند. پاییز که میشه انگار که باغ سوخته، هیچی دیگه از رنگ توش نیست. بهار که میشه خدا گل سباق رو دوباره میرویاند و بعد خطاب به گل خدا میگه کی بسوزیده برونا تازه شو، بار دیگر خوب و خوب آوازه شو. بله یه بار سوختی، پژمرده شدی، ریختی، از بین رفتی، حالا دوباره برونا تازه شو، بار دیگر خوب و خوب آوازه شو، دوباره به همون حسن شهرت قبلی برس. چشم نرگس کور شد بازش بساخت، حلق نی ببرید و بازش خود نباخت. میدونید که گلها رو هر کدام به یه چیزی تشبیه میکنن. نرگس رو شاعرها رمز چشم میدونن، چون اندازه یه چشمه، اون برگای سفید دورش مثل سفیدی چشمه، اون وسطش که رنگ زرده مثل وسط چشم و سیاهی چشمه، باز وسط اون زردی هم یک مادگی داره مثل مردمک چشمه. این نرگس رو میگن علامت چشمه. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، دیوان حافظو بخونین، با این چشم نرگس هزار تعبیر درست کرده. و بعد چشم خمارآلود، چشم نیم خفته هم زیباتر از چشم درشت و بازه. چشم بیمار یه لطفی داره در نظر شاعرات، چشم خمار. وقت نرگس رو میگن صاحب چشم بیماره و چشم خماره. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه او نشدش حاصل و بیمار بماند. اینجا مولانا میگه چشم نرگس کور شد بازش بساخت. پاییز که شد این نرگس که مثل چشم بود، این چشم کور شد، چشم نرگس کور شد، اما خدا دوباره این چشم رو آفرید. حلق نی ببرید و بازش خود نواخت. نی رو از اونجایی که بند بنده میبرن، خب انگار که گلوی نی رو بریدن، انگار نی رو کشتن، اما خدا درسته که این نی رو میبره، مثل اون نیزنی که نی رو بریده، اما این نی رو درش نواخته، این نی رو به لب چسبونده و در این نی یک آهنگی نواخته. که اینجا نواختن هم به معنای ایجاد صوته، هم به معنی نوازشه، یعنی عزیز داشته نی رو و اون رو احترام کرده. حلق نی ببرید و بازش خود نواخت، ما چو مصنوعی مصانع نیستیم، جز زبون و جز که قانع نیستیم، ما همه نفسی و نفسی میزنیم، گر نخانی ما همه آهرمنیم، زانز آهرمن رهیدستیم ما، که خریدی جان ما را از اما. میگه معلومه ما مصنوعیم، ما که صانع نیستیم، ما مخلوقیم، ما که خالق نیستیم، ما زبونیم، خاریم، قانعیم. قانع هم اینجا معنی خاره، یعنی دستمون کوتاست، ذلیلیم، زبونیم، مصنوعیم، صانع نیستیم، ما همه نفسی و نفسی میزنیم، گر نخانی ما همه آهرمنیم. آهرمن یعنی اهریمن، یعنی در نهایت بدی و بدبختی و شقاوت. اگه تو ما رو نخوانی، تو ما رو پناه ندی، بد عاقبتیم، عاقبت ما عاقبت اهریمنه. هممون فریاد نفسی نفسی میزنیم. نفسی یعنی خودم. در قیامت حدیثی است که بندگان خدا سراغ هر پیغمبری که میرن میگن بیاد یک نجاتی بده به ما و شفاعتی بکن و دستگیری بکن، همه پیغمبران میگن نفسی نفسی، یعنی من خودم هم اینجا گیرم، تا چه برسه که بیام بخوام واسه شما یه کاری بکنم. میگن تا میرسن به پیغمبر، پیغمبر اسلام به جای نفسی نفسی میگه یا رب امتی امتی، پیغمبر ماست که به جای نفسی نفسی میگه امتی امتی. مولانا میگه که ما همه نفسی یا نفسی میزنیم، یعنی همه دم از خودمون میزنیم، همه اسیر و گرفتار خودمون هستیم، یعنی گلیم خودمون هم نمیتونیم از آب بکشیم بیرون. گر نخوانی ما همه آهرمنیم، هممون اهریمنیم. زان ز آهرمن رهیدستیم ما، که خریدی جان ما را از اما. چطور شده که، چطور میشه که ما از شیطان فاصله بگیریم، اهریمن نباشیم؟ تنها در صورتی نجات پیدا میکنیم که جان ما رو تو از کوری نجات بدی، که خریدی جان ما را از اما. تو عصاکش هر کرا که زندگی است، بی عصا و بی عصاکش کور کیست؟ میگه هر کی زندگی میکنه عصاکشش تویی. عصاکش اینجا یعنی راهنما، هادی، معلومه دیگه. مؤمن و بنده خدا یعنی این که در زندگی همیشه از خدا بخواد که خدا راهنماییش بکنه. خود ما وقتی فکر میکنیم تو زندگی، میبینیم از فردای خودمون خبر نداریم، یک کلمه میخوایم حرف بزنیم، نمیدونیم این کلمه ای که به زبون ما میاد چیه و چه تأثیری میکنه. هزار اتفاق تو این دنیا ممکنه بیفته که یکیش هم ما تصور نکرده باشیم. هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست. خب یه همچین دنیایی جز اینه که انسان از خدا به زاری و ابتهال بخواد که خدا راهنماش باشه، جز اینه که حالت ماها در زندگی حالت یک کوریه که اگه یک کسی دستشو نگیره عصاکشش نشه رامونو پیدا نمی کنی. این که دائم در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، تنها دعایی که واجبه در نماز که سوره حمد واجبه، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. نماز حتما سوره حمد باید درش باشه و در سوره حمدم یه دونه دعا ما از خدا میخواییم، دعا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو هدایت کن به راه راست. یعنی دائم ما باید خودمون مثل یه کوری بدونیم که اگه خدا دستمون رو نگیره و راهنماییمون نکنه میمونیم در راه. تو عصاکش هر کرا که زندگی است، بی عصا و بی عصاکش کور کیست؟ میگه کدوم کوری دیدی که نه عصا داشته باشه نه عصاکش داشته باشه؟ نمیشه. کوریم ما عصا و عصاکش میخواییم. غیر تو هر چه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. معنیش روشنه؟ یه بار دیگه فقط باید بیتو بخونم. غیر تو هرچه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. آدمی سوز ترکیب زیباییه، یعنی ضد انسانه، غیر خدا. هرچی چه به نظرت خوب بیاد چه به نظرت بد بیاد، بدون که اون آدمی سوزه، اون آتشه. هر که را آتش پناه و پشت شد، هم مجوسی گشت و هم زردشت شد. زرتشتی ها معروف بودن به این که آتش پرست بودن. حالا خودشون میگن نه، ما آتش رو نمی پرستیم، آتش برای ما رمز و راز و نماد قدرت الهیه. اما این شهرت بوده. مولانا هم همینو میگه، میگه هر که را آتش پناه و پشت شد، هر کی به جای این که به تو تکیه بکنه به غیر تو تکیه بکنه، چون غیر تو آتشه، اون وقت این زرتشتیه، مجوسه. مجوسم یعنی کافر بوده، منظورش اینه. میگه ما که نمیخوایم که آتش پرست باشیم، که ما میخوایم خدا پرست باشیم. هر که را آتش پناه و پشت شد، هم مجوسی گشت و هم زردشت شد. زردشت یعنی زردشتی، حالا اینجا که اشاره به پیغمبر اوناست. آخرین بیت این بحث و درس امروز ما یه بیتی هست عربی که مولانا از شاعر معروف جاهلیتی که هم جاهلیت رو درک کرده بوده هم اسلام رو آورده، لبید ابن ربیعه عامری این بیت رو گفته که بیت اون اینه: الا کل شیء ما خل الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. مولانا این بیت رو گرفته میگه کل شیء ما خلل الله باطل ان فضل الله غیم هاتل. مصرع دوم رو از خودش آورده، مصرع اول رو از لبید گرفته. ما اول بیت لبید رو معنا میکنیم، بعد بیت مولانا رو، بعدم درس رو ختم میکنیم. اما بیت لبید، الا کل شیء ما خلل الله باطل، یعنی بدانید هان که جز خدا هر چه هست باطله، و کل نعیم لا محاله زائل، هر نعمتی بی شک نابود شدنیه، فانیه. هر چی دارید در اختیار بدونید که از بین میره. الا کل شیء ما خلل الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. این بیت خیلی معروفه، همه کسانی که مختصر آشنایی هم با ادبیات عرب داشته باشن این بیت رو از لبید شنیدن. پیامبر اسلام درباره این بیت این شاعر عرب یک کلامی فرموده که اونم یادگار مونده. پیامبر فرموده اصدق و کلمت قالت هل عرب کلمت و لبید، یعنی عرب قبل از اسلام منظورشونه راستر از این حرف حرفی نزده، یعنی این سخن لبید که علا کل شیء ما خلل الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل، این راستترین سخنی است که بر زبان عرب جاری شده. پیغمبر درباره این بیت این رو گفته و این بیت در ادبیات فارسی هم آمده. مولانا هم اینجا این بیت رو به شکلی تضمین کرده، کل شیء ما خلل الله باطل، ما خلل الله یعنی غیر خدا، بیرون از خدا. کل شیء ما خلل الله باطل ان فضل الله غیم هاتل، یعنی فضل خدا یک ابریه که در واقع پرباران، باران سیلاسا از این ابر ریزش میکنه. فضل خدا اینطوره، غیر خدا هم هرچی هست باطله. حالا ما همه شما رو به یه همچین خدایی میسپریم و براتون آرزوی موفقیت داریم و خداحافظی میکنیم.